سرپناه میهن بزرگ من خداست، سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خداست، تازه از غرور ملی و شکوه عشق پرچمی که در مسیر باد ها رها،
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنیم.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. امیدوارم که انشالله هر کجا که هستید قلب ها و دل هاتون مالامال از ایمان و نور محبت اهل بیت علیهم السلام باشه و در زندگی خودتون بهترین ها رو خدای تبارک و تعالی برای همین شما هموطنان عزیزم مقدر و روزی کنه. در خدمت شما هستیم تا انشالله حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلا با استناد از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما نکاتی رو مطرح بکنن که بتونیم در جنگ با رذائل اخلاقی موفق عمل بکنیم و جبهه فضائل رو محکم و قویتر پیش ببریم. چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص یک بیماری تاریک، یک کار آدمای تاریک، یک کار آدمای ظلمت زده، یک کار آدمای ظالم برای ما صحبت میکنن. استاد الله دارن کنکاش میکنن، واکاوی میکنن، نکات مهم رو به ما یادآوری میکنن که سرک کشیدن تو کار مردم، کنجکاوی بیمورد در کار مردم، دخالت بیجا و غلط در کار مردم خوب نیست، یک رذیلت اخلاقی است، یک کار اضافی است، یک کاری که با مدنیت زندگی انسان سازگار نیست، یک کاری که اگر خدایی نکرده انسان گرفتارش بشه اسیر نفسه و تو سلوک اخلاقی خودش و در مرتبه اخلاقی خودش می ایسته و حرکتی نداره، بلکه خدایی نکرده عقب گرد میکنه. در خصوص یکی از جنود نفس و شیطان برای ما صحبت میکنند که متاسفانه بعضی موقعها خیلی تو زندگی هامون پررنگه. حاجی فلا سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجی از روابط چهارگانه، دخالت در کار خدا رو تو جلسه گذشته فرمودید. سوره مبارکه شورا آیه 51، سوره مبارکه قصص آیه 68 و سوره مبارکه احزاب آیه 36 که دلالت بر منع این کار و موقوف بودن این موضوع داشت.
بله، و سوره یوسف آیه 18
و 83
هم استفاده بله. کردیم. خب پیرو به فرمایش حضرت عالی بگم که اصلا از همون مدنیون به طب استفاده میکنم که فضولی کار آدم متمدن نیست.
بله.
یک حرکت غیر متمدنانه به حساب میاد و مال کسیه که از پشت کوه نفس خیلی زود وارد شهر توحید شده، بلد نیست زندگی کنه و این شهر رو به هم میریزه. فضولی در کار هم نوع روابط چهارگانه،
رابطه هم من با دیگران،
فضولی در کار هم نوع و به خصوص در کار انبیا و حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین که نقدن وجود داره، بفرمایید مشخصا بگم فضولی در کار و حرکت امام حسین علیه السلام که بعضن میگن که اونم با حساب عقل خودشون بفرمایید سطح عقل خودشون. خیلی با امتیاز و ارفاق میگیم عقل، اینات بفرمایید، خیلی با ارفاق داریم میگیم عقل. با حساب خودشون و سطح خودشون اومدن ورود کردن درباره حرکت حضرت حسین سلام الله علیه از مدینه. میگن که هر سبد عاقلانه این بود که حضرت از مدینه بیرون نمی اومد و نمی رفت مکه و به طرف کوفه حرکت نمی کرد یا جواب نامه این کوفیان رو نمی داد. جناب اتابکی عزیز، شبیه به این در دوره خودمون داریم. وقتی صهیونیسم، این اسقاطیل بفرمایید، این دولت منحوس نامشروع کودک کش میاد کشور عزیز ما رو میزنه و ما اگر شنبه نزنیم میگن که حتما ترسیدن، یک شنبه بزنیم میگن ای کاش کی نمیزد. اینات بفرمایید.
بله.
برای هر حرکتی که ما داشته باشیم یه دخالتی هست، یه تحلیل فضولی وجود داره و دریغ از این که به عنوان یک غیرتمند بیسته بگه که کسی که اینجور ورود کرده و درباره مسلمانان همه رو به بازی گرفته، بشریت رو به بازی گرفته، وقتی ورود کرده به کشور عزیز ما انقدر جسور و گستاخانه و هر سبت که حمله کرده، ما باید البته که جوابش رو بدیم.
بله.
آزدی ضربتی ضربتی نوش کن. این نشانه شجاعت و منطق شجاعت و قوت و قدرته. و عجیبه که اگر بزنیم میگن چرا زد، اگر دیر اتفاق بیفته میگن دیر اتفاق افتاد، وقتی هم بزنیم میگن ای کاش نمیزد. به هر حرکتی که انجام بشه، بعضی از بس که به فضولی عادت کردن و دخالت، براش یک نظری دارن تا تغییر بشه، تا تخفیف پیدا کنه، عنایت بفهم، تا سبک بشه این خدمت و این مقاومت. وقتی درباره خدا ورود کردند و فضولی کردند، این استعداد رو دارن که درباره انبیا این کارو بکنن. حضرات معصوم، آقا سید الشهدا و همنوع، عرض کردم که راجب سید الشهدا میگن کار عاقلانه این بود که آخه یه فهمی از عقل و عشق دارن، رو تلقی خودشون اون رو قبول دارند و اون رو درست میدونن، ورود میکنن، دو تا ساحت درست میکنن، ساحت عقل، ساحت عشق، و میگن حسین ابن علی عاشق بود و عاقل نبود.
عنایت
بفرمایید، معاذ الله معاذ الله. و کار عاقلانه این بود که از مدینه بیرون نمی اومد و مکه نمی رفت، به طرف کوفه حرکت نمی کرد، به نامه و دعوت کوفیان اعتنا نمی کرد، در صورتی که حسین ابن علی سلام الله علی مظهر عقله.
شاید باز اینا می گفتن آقا 18,000 تا نامه آمده.
تمام حرکات حسین ابن علی جواب به دخل مقدر و سوالاتی که در آینده یک عده با فضولی ورود میکنن،
با ادعای عقل،
بله با ادعای عقل، فهم، شعور، تشخیص، اگر خواسته باشن بفهمن، کافیه در مکتب حسین ابن علی زانو بزنن و از جناب عقل سلام الله علیه سید العقل مشق عقل میگرفتن. عنایت بفرمایید. با اینکه عاقلانه ترین کار حسین ابن علی در اون مقطع تاریخی بود، حرکت حضرت، اعتراض حضرت، جهاد تبیین حضرت، دفاع حضرت از شریعت، الا ترون ان الحق لا یعمل به، خیلی با تخفیف حضرت حرف میزنه، یعنی خیلی کوتاه اومدن فرمودن نمیبینید
به حق عمل نمی.
من الان صحبت عقل میگه نمی کنم ها. عنایت بفرمایید. اومد گفت با چشمتون مگر نمیبینید چه بلایی سر جامعه اومده؟ اوضاع رو مگر نمیبینید دگرگون شده؟ بی فرهنگی جای فرهنگ رو گرفته، چرا صداتون در نمیاد؟ و عرض کردم فضولی در کار خدا جدا، انبیا جدا، حضرات معصوم و آقا سید الشهدا سلام الله علیه، و عادت به فضولی در کار مردم، در و همسایه، فک و فامیل، دور نزدیک، آشنا غریبه. ببینید امان نمیده آدم فضول، حرص و اشتهای با خبر شدن رو داره درباره چیزایی که هیچ ربطی بهش
نداره.
فضولی در کار شهدا، 8 سال دفاع مقدس، بیچاره رفتند و معاذ الله معاذ الله معاذالله که الان اگر آرامشی هست ما وامدار و مرهون و بدهکار این عزیزانی هستیم که خودشون رو فدا کردن.
کاش شرمندشون نباشیم.
بله بله، اینا نه آبرو دادن که دادن، نه مال که دادن، نه جسم که دادن، جان دادن، دار و ندارشون رو برای خدا فدا کردن. اصلا شما بفرمایید که تابلوی از خودگذشتگی موحدانه شهدا هستن.
بله بله.
و به اینا دارن بعضیا گیر میدن، فضولی درباره یه کسی که هیچی رو برای خودش نخواست. چرا هیچی رو برای خودش نخواست؟ انگار داره فضول اینجور سوال میکنه، چرا هیچی رو برای خودش نخواست؟
نمیفهمه در راه خدا یعنی چی.
نمیفهمه، حقیقتا نمیفهمه. اینه مال مرتبه نفسه، مال اینه که تقابل با عقل داره، افتاده در باطلاق و ورطه بی‌تشخیصی و جهل و جهاله.
فکر میکنه که چقدر عاقله.
خیلی عاقله، توهم. فضولی در عقیده و نیت و ایثار عزیزان رزمنده و جانباز. شماها رفتید، شماها جنگیدید، شماها فلان، نیش و کنایه عنایت بفرمایید، شماتت سرزنش. خدا قلب این عزیزان رو نگه داره. ما که مدیون و مرهون این عزیزان هستیم، خدای متعال در خور از اینا تشکر کنه و در جوار محمد و آل محمد در دنیا و آخرت سربلند همیشه باعث افتخار. ما که مفاخرت میکنیم، مباهات میکنیم به این عزیزان، ولی اون آدمایی که فضولن میخوان چیکار کنن؟ با این فضولیا دنبال چی هست؟ دخالت در مال و ملک و حقوق دیگر. توی متن فقهیمون داریم دیگه، معاملات فضولی، حالا یه استفاده ذوقی میکنیم. ورود در کار و مرحله‌ای که به اون مربوط نیست. مستحضر دیگه فرمودن که اگر دو نفر دارن معامله میکنن، شما حرمت نگه دارید، کنار بایستید، دخالت نکنید، حرفی نزنید، بذارید این دو نفر که سالم با اطلاع کامل و اشراف با اختیار و اراده دارن این کار رو میکنن، شما دخالت نکنید. اگر میلتون هست که از همون ملک بخرید، بایستید ببینید اگر معامله نشد شما باید ورود کنید. اصلا فضولی به حساب میاد. فضولی در درون جامعه اسلامی بفرمایید در زندگی جمعی، خانوادگی، گروه ها، احزاب حساب بفرمایید. احزاب سیاسی که بیداد میکنه و فراتر فضولی ها و مداخلات حکومت ها و دولت ها در کار، هم به خصوص اونایی که با کشور عزیز ما مشکل داره. و فضولی در کار جهان هستی، طبیعت، سنگ، گل، گل، پرنده، چرنده، خزنده، فضولی در کار انسان، مراتب درست کردم.
بله بله.
فضولی در کار خودش، حتی اینجا یه خورده سنگین، چجوری فضولی در کار خودش؟ فضولی نفس اماره در اعمال عبادی که مطابق با شریعت درسته، طهارت هم درسته، نماز هم درسته. خدای متعال که طالب این طهارت بود و طالب این نماز، فرمود درسته. میگه نه، یه بار دیگه
وسواس گرفت.
حالا اسمشو وسواس بذار، یه بار تو کار خدا جدا، نماز خودشو قبول نداره، وضوی خودش و طهارت خودش رو قبول نداره، تو کار مطهر بودن آب هم دخالت میکنه. ببین آبی که از مطهراته، عنایت بفرمایید چه عرض میکنم. فضولی در کار خودش، نقل دیگه این عرف چی میگه؟ میگه که فضولو ببری جهنم،
میگه هیزومش تره.
هیزومش تره. با نگاه باطنی عرض میکنم، فضولی در کار خودش بره جهنم، میگه هیزومش تره. هیزوم جهنم چیه؟
اعمال من.
منم. آره دیگه، حمالت الحطب، قرآن با صراحت گفته.
عمل من این خودم میشه دیگه.
هیزوم جهنم چیه؟ عملش. یا هیزوم جهنم کیه؟ خودش. چرا؟ چون عمل با عامل متحد، جفتشون هیزوم جهنم. این خانم فضول یا آقای فضول اومده جهنم، گفت هیزومش تره، در واقع درباره خودش داره میگه، دخالت درباره خودشه. فضولی درباره خودشه. پس وقتی میره جهنم میگه هیزومش تره، در واقع داره درباره خودش که تره فضولی میکنه، داره درباره جاش که تره دخالت میکنه. خب وارد حکم فضولی میشم، یه مقدار عرض میکنم، ممکنه بمونه برای برنامه
در خدمت
بعد. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسس ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخی میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. حجرات آیه 12. لا تجسسو، تجسس نکنید، جستجو نکنید، پرسجو نکنید، فضولی زبانی رو بذارید کنار. مرحوم جناب فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه ذیل همین آیه نوشتن، ولا تجسسو نوشتن ولا تبحثوا عن عورات المؤمنین، مبادا پیگیر عیبهای اهل ایمان باشید. به معنی مستاق.
بله.
آره ممکنه عیب نباشه، حریم خصوصیش تو حسابت چقدر پوله؟ مثلا تو داشتی و به من ندادی، رفتم از یه جایی از یک کارمند یک بانکی پرسیدم و گفته تو حسابت پول بود، من فلان روز ازت قرض خواستم به من. آقا مسائل خصوصی اصلا حق نداری جستجو کنی. اینات بفرمایید.
بله بله.
خب بعد از این بیان شریف جناب فیض کاشانی، ایشون روایتی رو از آقا امام صادق سلام الله علیه به نقل از آقا رسول الله گزارش کردن در همون تفسیر صافی خودشون، که آقا رسول الله فرمودن، یعنی در واقع امام صادق، فلکافی عن صادق علیه السلام، که امام صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تطلب اثرات المؤمنین، از سر فضولی و نقشه پیگیر لغزش های اهل ایمان نشید، اینا ناموس خدا هن. اون تعبیر همیشگی حقیر که میدان زندگی رو خالی از خدا
نبینید،
توهم شما رو بر نداره که میتونید هر کاری بکنید، از جمله فضولی زبانی. لا تطلبو، اونجا لا تجسسو و لا تبحثو جناب فیض کاشانی آقا رسول الله، لا تطلبو اثرات المؤمنین، از سر فضولی و نقشه نیایید، پیگیر لغزش های اهل ایمان نشید. فانه من یتبع اثرات اخی، چون هر کس با فضولی دنبال ثبت عیب و عیوب برادر ایمانی خودش بشه، خدا به غیرت میاد، یتبع الله اثراته، خدا هم کوتا نمیاد، بدون چشم پوشی عیب و عیوب این زن فضول و مرد فضول رو پیگیر میشه. خود خدا، خدایی که شطور دیدی ندیدی کارشه.
بله.
ولی اینجا به غیرت میاد، رو چه حسابی وارد حریم خصوصی مؤمن من شدی؟ وقتی خدا پیگیر بشه جناب اتابکی، ذرات هستی همه پیگیر میشن.
بله.
این آدم در امان نیست. خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه دارم عرض میکنم، خدا با خودش، اینت بفرمایید، با خودش عیباشو از درونش میکشه بیرون.
درسته.
نمیاد یکی دیگر رو نمیاره، با خودش و با همین فضولیش. یعنی در واقع اگر یک خورده هوشی داشت سراغ فضولی نمیرفت و این فضولی برای شر نمیشد، که گناهی رو که خلوت در پستوخانه خودش کرده بود و هیچ کس نبود درس پیدا نمیکرد. چرا رفتی سراغ عیب یک مؤمن که خدا به غیرت بیاد دست بگذاره با تو در پستوخانه گناه، با من، با هر کس دیگه، و اون عیب و عیوبش و لغزشهاش رو بکشه بیرون و رسواش کنه؟ دوباره روایت رو بخونم. آقا رسول الله لا تطلب اثرات المؤمنین، از سر فضولی و نقشه پیگیر لغزش های اهل ایمان
نشید.
فانه من یتبع اثرات اخیه، هر کس با فضولی دنبال ثبت عیوب برادر ایمانی خودش بشه، یتبع الله اثراته، خداوند کوتا نمیاد، بدون چشم پوشی عیب و عیوب این مرد یا زن فضول رو خدا پیگیر میشه، تمام ذرات هستی میان میدان کمک میکنن و از اون پستوخانه گناهش و لغزشش میکشن بیرون. و هر کس خدا پیگیر عیب و عیوبش بشه حتما رسواش میکنه. این خیلی مهم. ولو فی جوف بیته، هرچند در اون خلوتخانه زیرزمین خودش، پستوخانه، با فضای مجازی خودش یه کاری کرده باشه. شوخی نیست. فضولی رو ببینید آثارش رو؟ خود فضولی دامن زدن به رسوایی. اگر خورده هوشی داره کسی سراغ فضولی
نره. انشاءالله. خیلی متشکرم. حواستون باشه به تصریح سوره مبارکه حجرات آیه 12 لا تجسسو، فضولی در کار مردم نهی مطلق داره و به تعبیری حرامه. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا و اولئک یؤمنون.
زلال جان،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهم للتقوى. کنار سفره قرآن پاسخن خالق نشستیم، هر آیه رو 4-5 دقیقه فشرده تفسیر میکنیم. از اول قرآن رسیدیم به آیه 243 از سوره بقره جزء 2. با هم بشنویم.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه خود فرار کردند، در حالی که هزاران نفر بودند؟ خداوند اونها را دستور مرگ داد، اونها مردند، سپس اونها را زنده کرد تا درس عبرتی برای آیندگان باشند. خداوند نسبت به مردم احسان میکنه، ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند. در شأن نزول این آیه اومده که یکی از شهرهای شام که در اون زمان حدود 70,000 خانوار جمعیت داشت، بیماری طاعون آمد که گفتن این بیماری طاعون به خاطر کیفر الهی بود، قهر خدا بود. خب یکی که میمردن و یه چند هزار نفری هم گفتن که ما امکانات داریم سریع از منطقه خارج شیم. از شهر رفتن بیرون و خداوند اونها را تو بیابون توسط همون مرض طاعون به مرگ گرفتار کرد. بعد یکی از انبیا، در برخی از تفاسیر و روایات اومده که یکی از انبیا به نام حزقیل آمد بره، بعد از خدا خواست اینها دو مرتبه زنده شن، اینها زنده شدن. حالا قرآن میگه که از قهر خدا نباید فرار کرد، سعی کنید عبادت کنید و فرمانهای خدا رو انجام بدید، اما اگر گردن کلفتی کردید و خدا خواست شما را به قهر خودش گرفتار کنه، از قهر خدا نمیتونید فرار کنید. لن یعجزه، تو قرآن زیاده، لن یعجزه تو قرآن مکرر میده، یعنی شما نمیتونید خدا را عاجز کنید. والله غالب علی امره، خدا اگر یه اراده بکنه اراده خودش رو پیاده میکنه. گیر مکانی که شما حالا از این منطقه بری بیرون نجات پیدا کنید، تو خونه های محکم هم باشید جونتون رو میگیره. از اول نباید خلافی بکنید که قهر خدا شامل شما بشه. دیگه وقتی قهر خدا شامل شد، اگر خدا اراده که شما رو ذلیل کنه، همه جنبشن نمیتونن شما رو عزیز کنن، و اگر خدا اراده که شما رو عزیز کند، همه جنبشن نمیتونن شما رو ذلیل کنن. علم تره، ندیدی افرادی که خرج و مندیار هم و هم الوف الوف به بالای 10,000 تا میگن، چون اگر زیر 10,000 تا باشه میگن آلاف، الف یعنی هزار، این الف دو رقم جمع داره، گاهی میگیم الوف گاهی میگیم آلاف، آلاف به چند هزار تا زیر 10,000 تا است، الوف که شد یعنی چند هزار تا که بالای 10,000 تا است. حالا تو تفاسیر و تواریخ اینطور اومده که اون منطقه در شام بوده، شهری بوده، 70,000 خانوار جمعیت داشته، خلافکار بودن، قهر خدا رسیده، با مرض طاعون میمردن، متمکنه خواستن فرار کنن، تو بیابون گرفتار قهر خدا شدن، با همون مرض طاعون مردن، بعدن پیامبری دعا کرد اینها زنده شدن. خب بعد میفرماد که ان الله لذو فضل علی الناس. یا وقت فکر نکنید که اگر خدا یک گروه رو تو بیابون با طاعون مرگ داد، خدا فضل نداره. خدا خیلی رحیمه، گاهی خدا من قهر میکنه، گاهی یه روزنه ای از کیفرها خودشو نشون میده، وگرنه اگر خدا خواسته باشه خلاف منو جزا بده که یه دعا داره میگه الهی کان جزایی فی اول ما اسیدو کنا، اینه که افراد 70 80 سال بهشون مهلت میده و اینا دست خلاف بر نمیدارن. ان الله لذو فضل علی الناس، قطعا دارای فضیلت، متا مردم اکثر ناس لا یشکرون. ای آیه نکاتی که توش اینه که از تاریخ به تاریخ بنگریم و از تاریخ درس بگیریم، از قهر خدا نمیشه فرار کرد. اون چه در تاریخ مهم است عوامل عزت و سقوط است که فلان قوم و ملت چرا عزیز شدن چرا ذلیل شدن، چند تا بودن، اسمش چی بود، منطقه کجا بود، یعنی این مسائلی که حالا دونستن و ندونستنش فرق نیست، فرق بین تاریخ قرآن صدها قصه و تاریخ داره، ولی تو تاریخ ها مثلا به عبرت ها توجه داره، به نکات اصلی، مایه قصه چیه. حالا یه آقا چند کیلو بود، چه لباسی پوشیده بود، در چه سرزمینی بود، یعنی کار این بدون ما ندونیم مهم نیست. در بیان تاریخ آنچه مهم است عوامل عزت و سقوطه، نام افراد و قبائل و مناطق نگفته. اونجا که اراده خدا باشه فرار کارساز نیست، فرار کردن، ولی قال لهم الله موتو، خدا اینها رو مرگ داد. خداوند در همین دنیا مردگان رو زنده میکنه، ثم احیاهم. حضرت موسی مرده رو زنده میکرد. شیعه اعتقادی داره به نام رجعت که در پایان تاریخ اولیاء خدا دو مرتبه زنده میشوند و حکومت رو به دست میگیرن، و اینا برای مؤمن خدا که در قیامت میخواد همه رو زنده کنه، حالا در دنیا چند نفر رو زنده کنه، میگه چی میشه؟ میگه موسی مرده رو زنده نکرد. در مواردی از قرآن یکی از پیغمبران سوار الاغی بود، از کنار قریه میگذشت، گفت خدای مرده ها رو چطور زنده میکنید؟ فاماته الله، خود پیغمبر رو که رو الاغ سوار بود فاماته، خود پیغمبر رو مرگ داد، ثم بعثه و سپس زندش کرد. گفت حالا نگاه کن، 100 سال پیش یه سوالی کردی خودتو مرگ دادم، الاغت هم مرگش دادم، حالا خودت زنده کردم، میخوام الاغت رو برو چشم زنده کنم. آیه رو در چند تا آیه دیگه بعد میخونیم. بارها خداوند مرده رو زنده کرده و برای قدرت خدا مهمم نیست. بهار که میشه هر برگ سبزی دلیل من که میشه برگ زرد ریخته بشه دو مرتبه سبز بشه، میشه زنده کردن مرده، همین زمین میمیره بعد دو مرتبه با بهار زنده میشه، ما میخوابیم دو مرتبه بیدار میشیم، هر خواب و بیداری مال مرده و زنده شدنه، هر پاییز و بهاری مال مرده و زنده شدنه. این فراز و نشیب ها و مرگ و میر ها و زاد و ولد ها و زنده شدن ها و مجدد، اینا همه نمونه ی الطاف خداست. ان الله لذو فضل علی الناس. خب تا اینجا بسه. آیه 243 را هم گفتیم. خلاصه ی آیه این شد که گناه نکنید، اما اگر گناه کردید و خدا اراده کرد که شما رو ذلیل کنه، فرار کافی نیست، هیچی شما رو نمیتونه حفظ کنه. کمان که شاهان را که همه حمایت ها باشون بود و همه امکانات رفاهی و حفاظتی و نمیدونم حمایتی داشتن، اونها هم حفظ نشدن. ابرقدرت ها سقوط کردن. سقوط ابرقدرت ها رو دیدید، مرگ و میر و ذلت شاهان و رئیس جمهورها رو دیدید. بنابراین با فرار کار حل نمیشه، برگردیم سراغ خدا، بنده او باشیم به جای که بنده طاغوت ها و نفس خودمون باشیم. خدای قرآن را برای ما وسیله تدبر قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.